حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل 105 قزوینی، 101 خانلری و ایوزی، 90 نیساری و 100 سایه. صوفی ار باده به انداز خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. وان که یک جرعه می از دست تواند دادن، دست با شاهد مقصود در آغوشش باد. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، لبم از بوس ربایان بر و دوشش باد. گرچه از کبر سخن با من درویش نگفت، جان فدای شکرین پسته خاموشش باد. نرگس مست نواز کش مردم دارش، خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد. به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ، حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد. فعلاتون 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 فعلات. این غزل بی تردید یکی از اون شاهکارهای حافظه که عرض کردم. حافظ بودن حافظ بعضی غزلاش بستگی داره که یکی از اونها همین غزله و واقعا فوق‌العاده و زیباست، در صورتی که به احتمال زیاد مثل خیلی دیگه از غزلاش یه شأن نزول و یه اتفاقی داره و گویا یه کدورتی پیش اومده و در اعتذار اینو سروده و یه جور اخوانیه شاید محسوب بشه، ولی اینقدر اینا رو حافظ هنری بیان کرده که قرنها سادما دارن میخونن و یکی از پربحث‌ترین غزلاش هم هست این غزل و بعضی ابیاتش که میرسیم حالا کتاب دربارش نوشته شده. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. معنی واضحه، صوفی اگر به اندازه می بخوره خب نوش جونش. حالا این نوشم برای باده نوشی میگن، کلمه نوشم اینجا تناسب داره. و در غیر این صورت امیدوارم که اصلا این کارو فراموش کنه، ولش کنه. یعنی باده خوری بایستی که به اندازه باشه، کسی که بیش از حد بخوره اصلا همه چیزو میریزه به هم. اینی که به اندازه باید خورد و اندازه نگه دار که اندازه نکوست و اینا، این فراوون اومده. خردمند باید که چنان خورد شراب رو که مزه او بیشتر از بزه بود، بزه یعنی گناه، تا بر او وبال نگردد. و این چنان باشد که به ریاضت کردن نفس خود را به جایی رساند که از اول شراب خوردن تا آخر هیچ بدی و ناهمواری از او در وجود نیاید، به گفتار و به کردار الا نیکویی و خوشی. این مال نوروزنامه است و اون ابیات منسوب به ابو علی سینا هم که قاعدتا مال ابو علی سینا اصلا نباید باشه، که چوبو علی می نابرخوری حکیمانه، به حق به حق که روانت شود به حق ملحق، به طعم تلخ چو پند پدر ولیک مفید، به نزد جاهل باطل به نزد دانا حق، حلال گشته به تجویز عقل بر دانا، حرام گشته به فتوای شرع بر احمق، حلال بر عقلا و حرام بر جهال، که می محک بود و خیر و شر از او مشتق. الی آخر که حالا چون ابو علی سینا شراب خوره حرفه‌ای بوده، لابد اینا رو هم به نامه سرودن و گفتن. شعر خیلی زیبایی و این مضمون خلاصه خیلی هست که آقا در باده خوری بایستی اندازه نگه داشت. واقعیتی هم هست دیگه، شاید تو اون فایل سفرنامه روسیه من در همین کانال حافظ خانی تو هم کانال تلگرام گذاشتم چند سال پیش، یادتون باشه که گفتم توی مسکو و خیلی بعدن فهمیدم بعضی جای دیگه هم اینجوری هست که ساعت 10 به بعد می فروشی ها، اینایی که در واقع نه بار، یعنی نه جایی که بری بشینی، ولی جایی که میرفتی میخریدی و میتونستی بری یه بطری بخری، دیگه اونجا 10 به بعد به کسی الکل میفروختن، یعنی میگفتن تو دیگه تا 10 شب هر کاری کردنی بوده کردی، اونی که ساعت 10 دوباره حبس میکنی بخوری اون زیادیه و اندیشه این کار رو باید فراموش کنی. این ظاهر بیت. حالا بماند که همین ظاهرم بعضی شاره ها اینقدر بد معنی کردن که اصلا آدم میمونه. آقای مرحوم استاد خطیب رهبر نوشته که سالک راه اگر با شراب عشق به اندازه کافی بخورد نوشش باد و ور نه فلان، که همون سالا آقای دکتر دادبهی نقد نوشتن در نشر دانش سال شیشو که میگن که اگه شراب عشق و به اندازه بخوری که زیادم بخوری طوری نیست دیگه، شراب عرفانیه و شراب عشق و دیگه کم و زیاد نداره، بعدم دست خودت نیست که از بارگاه ملکوت بر تو میریزن دیگه، بر وجودت ریخته میشه دیگه، کم و زیادش چیه که شراب عشق و به اندازه بخوری. و بماند که حالا میگم بعضی ها اونجوری معنی کردن ولی معنیش مشخصه، ولی چند تا نکته ظریف داره. یکی اینه که صوفی مدعی سیر و سلوکه و مدعی اینه که من محو در ملکوتم و اصلا لب به اینا نمیزنم و باده اینا زمینیه و شراب انگوری که فایده نداره و آن شراب حق ختامش مشک ناب، باده را گندش باده را ختمش بود گند و عذاب به قول مولوی، و اصلا ما اهل این کارا نیستیم و اینا. ولی حافظ یه جوری حرف میزنه که انگار اولین شراب خورنده عالم رو صوفی میدونه و اتفاقا به افراطش هم اشاره میکنه. حالا به درستی دکتر حمیدیان اشاره کردن که در متون قدیم فراوون هست که به پرخوریه، یعنی حتی مولوی هم که به نوعی خودش صوفی کلاسیک هم هست به این پرخوری صوفیه اشاره کرده و او کلمن صوفی یعنی پرخورتر از صوفی و اینا در متون قدیم خیلی اومد. من یه دوره ای این اسرار و توحید ابو سعید از این منظر خوندم و بررسی کردم که چقدر این حکایاتش نهایتا هول و هوش قضاست و به این ختم میشه که چیز چرب و چیدی چرب و چیرینی، چیز خوشمزه خوردن و حالا یا منکرین ایراد گرفتن یا نگرفتن، ولی میخوام بگم معضل مسئله است این خوردن نزد صوفی و کلی حکایت هست در متون خود صوفیه از پرخوریه این صوفیه و حافظم اشاره به همون لقمه شبه خوردن صوفی و این مسائل اینا کرده و اینجا هم دوباره داره به پرخوری اشاره میکنه. بیت دومم که طبق ضبط ما وان که از وینی و سایه دارن آن که غلط نیست آنکه، ولی اینو من در حواشی حافظ خودم توضیح دادم که بسیاری جا این عطف رو کاتبانه میفهمیدن، مثلا واو عطف متوجه نبودن میگفتن حالا چه آنکه چه وانکه، در صورتی که این عطف میکنه اینا رو به هم، یعنی ورنه اندیشه این کار فراموشش بود. وانکه یک جرعه می از دست تواند دادن، دست با شاهد مقصود در آغوشش باد. اول هم از دست دادن امروز یه معنای گم کردن و اینا میده، ولی اینجا اینطوری نیست. معنی هم که بیشتر معنی کردن اینه که اون کسی که میتونه جرعه می جام می به دیگران ببخشد، کلن دست دهنده داشته باشه، دستش با شاهد مقصود، شاهد مقصود یعنی چه؟ یعنی اون هدف مراد مقصود و به یه شاهد به زیبارویی تشبیه کرده و میگه کسی که اینجوری باشه دستش در گردن آرزوهاش باد، دستش در گردن معشوق آرزوهای خود باد، خب در آغوش شاهد آرزو شاهد مقصود باش، چون این کسی آقای ماشالله کامران یه نقدی بر حافظه روی نوشتن و نکته خیلی ظریف و زیبایی رو اشاره کرد و اون اینی که حالا بماند که اصلا از دست دادن به معنی امروزش نیست، ایشون گفتن آقا این بیت معطوف به بیت بالاست و این وان که یک جرعه می از دست تواند دادن، میشه اینجوری معنی کرد که کسی که یه جرعه می ببخشه به دیگران، ولی اگر معطوف به بیت بالا بخونیم در واقع معنیش این میشه که و آن کسی که بتونه از سر یه پیمونه بگذره، چون این خراب شدن و حال به هم ریختن یه مرزی داره و اون یه امروز هم میگن یه پیک اضافه خورده، اون اضافه رو اگر بتونی نخوری ایشالله به آرزوات برسی، دستت با شاهد مقصود در آغوش باد. اتفاقا آقای هروی هم بعدن مقاله نوشتن و گفتن این معنا درسته و من قبول دارم و بایستی که در چاپای بعد اینو اصلاحش کنم، هرچند چون این نکردن و نمیدونم چون همون سال هم دیگه فوت کرد مرحوم هروی. به هر حال این معنی خیلی معنی ظریف و دقیق تریه که آقا اون جرعه ای که بتونی از دست بدهی، یعنی بذاری زمین و دیگه نخوری، اگر این کارو کردی اون وقت دستت با شاهد مقصود در آغوش باد. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. همین بیت رو عرض می کردم که دربارش مقالات اقلن 40 تا مقاله و یاد داشت دربارش تو کتاب ابیات بحث انگیز حافظه آقای دکتر ابراهیم قیصری، کتابی نشانی مقالاتی که درباره هر بیتی نوشته شده رو ذیل اون بیت به دست دادم و 40 مورد فقط تو اون کتاب که تا حدود مثلا اون کتاب سال 80 اینا چاپ شده، خب مقالاتم تا یک دو سال قبلش تا اون موقع 40 تا چاپ شده بوده و یه کتابم این مرحوم سعید نیاز کرمانی جمع آوری کرد به اسم همین پیر ما گفت که انتشارات آژنگ چاپ میکرد و الان جلو چشم منه اون کتابم و این مقالات رو بسیاریش رو جمع کرده، البته بسیاری از اون مقالاتی که ایشون هم نوشتن در همین کتاب جمع آوری شده و از قدیم هم خیلی مناقشه برانگیز بوده این بیت. دلیل این مناقشه برانگیز بودنش هم اینه که خیلی حرف تندی توشه و تا یه چیزایی رو توضیح ندم اصلا بیت مفهوم نمیشه. ببینین قدما در دیدگاه های کلامی و فلسفیشون یه بحثی داشتن که آیا این عالم بهترین چیزی هست که در تصور می آید، یعنی خلقت این عالم آیا به زبان ساده بهتر از اینم می شد این دنیا یا نه. اون وقت خب آدم عادی اگر ازش سوال کنن قاعدتاً جواب میده آره بابا این دنیا خیلی بهتر از این میشد باشه، گر بر فلک هم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک راز میان، و از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. خیلی جاش هست که خدایش من و شما بهمون بگن میگیم آره بابا این شرور در عالم نباشه، این همه بلا نباشه، این همه مرگ نباشه، این همه بیرحمی و جنگ و چه از پدیده های طبیعی بگیری تا پدیده هایی که بشر به دست خودش درست کرده که بسیاری اونا هم ریشه در ما اگر درنده خوییم باز یه جور طبیعت دیگه، ما اگر بر اساس طبیعتمون عمل کنیم باز خیلی جاد در رنده باشیم، هی خودمون رو تربیت کردیم، ریاضت کشیدیم تا یاد گرفتیم به حقوق دیگران تجاوز نکنیم، اگه نه قوی دوست داره به ضعیف تجاوز کنه و تو حیوانام همینجور. و آدم عادی اصولا این جواب میده، ولی کسی که ذره تعمق کنه روی این قضیه و و و اینجاش مهمه، حواسش هم به یه مسائل بعدی باشه، به این راحتی نمیگه که این بهترین، به این راحتی نمیگه که بهتر از این هم میشه خلق کرد. چرا نمیگه؟ چون میگفتن اگر عالم بهتر از اینی که هست میشد خلق بشه، پس چرا اون خالق توانای حکیم که کمال مطلق توانایی مطلقه، چرا بهترش رو خلق نکرد؟ من بیام یه ماشینی برای شما درست کنم، یه هر وسیله که تصور کنی بتونم هم درست کنم، اما عمدن با یه کیفیت پایین تر درست کنم. خب چه کاریه تو وقتی میتونی بهترش رو درست کنی؟ عقل آدم میگه خب هم بهتر رو درست کن، مگر اینکه یه دلیلی داشته باشه، مثلا بگی میخوام یه ارزون تر تموم بشه. ولی اگر محدودیتی نداشته باشی، که خدا محدودیت نداره، چرا چیزی بهتر از اونی که تصور میشه و اینی که هست در عالم خلق نکرد؟ و اینو وقت مشکل زا میشه. یعنی اگر اون جوابو بدی که خودت راحت کنی و با همه شواهد جور در میاد که بله جهان بهتر از اینم میشد خلق بشه، تو جواب بدی پس چرا خدا خلق نکرد یه جهانی بهتر از این، و اگر هم بگی که نه این اصلا همین بهترینه که بهش میگن نظام احسن تقویم در یا نظام احسن، چون در قرآن هم اومده و از قرآن گرفتن که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، این یعنی ما انسانو در بهترین حالت ممکن خلق کردیم. البته این بحث های کلامی همیشه بعدن به وجود میاد و ادیان اولش که این مباحثو نداره، و این بسیار در فرهنگ اسلامی بحث انگیز بوده. اصلا شعرهای خیام هم اون چند تا شعر و رباعی اصلی و اصیل خیام یه جور تشکیک در همین نظام احسن تقویمه که دارنده چو ترکیب طبایع آراست. این حتما جز اون رباعیات خیلی اصیل و کهنه خیامه که دارنده یعنی خدا چو ترکیب طبایع آراست، باز از چه قبل فکندشن در کم و کاست، گر نیک نیامد این صور عیب کراست، ور نیک آمد خرابی از بهر چراست. یعنی اگر وقتی اینا رو خلق کردی تو، این آفرینش و این مخلوقات آفریدی اون خدایی که خلق کرده، اگر نیک نیست اینا، چون این کوزگر ده چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش دیگه، میگه آقا اگر بهترین صورت رو خلق کردی چرا دیگه خرابش میکنی؟ و اگر که بهترین صورت نیست پس اشکال متوجه کیه؟ چون کامل نباید ناقص خلق کنه. و خیلی خلاصه سر این بحث بود. حالا پیر حافظم گفته خطا بر قلم صنع نرفت، یعنی بر قلم صانع، بر قلم آفرینش خطایی نرفته است، هر آنچه بر قلم الهی جاری شده است درسته، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. همه نکته در همین طنزه. و عجیب این همه بحث کردن سر این بیت، چرا؟ چون معنی واضح دو تا بیت حافظه که خیلی سرش بحث شده، یکی ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه به سوخته، که اون بیت به نظرم به حقیقه پیچیدگی های داره و یه جورایی هم شاید حل نشه اصلا اون بیت، ولی این بیت پیچیدگی نداره، مسئله ایدئولوژیه و مسئله اینه که یه عده‌ای نخواستن قبول کنن که حافظ به هر دلیلی، من اینا نمیگم که بگم حافظ چه کافره حربی دو آتیشه بودا، اون دیگه تصمیمش با خود شماست که حافظ چه جوری ببینید، ولی اولا که مهم اینه که حافظ قرآنی حرفا میزنه، چون بدتر از اینا رو که همون موقع هم دهریون و طبیعت که راو و اینا میزدن، ولی مسئله اینه که حافظی که حافظ قرآنه اینو میگه، و مسئله اینه بیچون و چرا اینو میگه، دارم با پوزخند میگه، یعنی میگه که این اونجوری گفت و آفرین بر نظرش باد که میخواد خطا پوشی کنه. یعنی پیر ما داره خطا پوشی میکنه، این همه خطا بر قلم صنع رفته دیگه. آقا من اون وقت میگه چیکار میکنی؟ اون نتایج حرفتو میگه دیگه، اونو من نمیدونم، ولی نمیتونم این شرور و این کاستی ها و اینا رو نبینم دیگه. حالا جواب اینم خیلی مفصله که آیا اینه باید پذیرفت نپذیرفت اینا، ولی معنی این بیت همینه که عرض میکنم. ولا غیر، ای بعضی ها گفتن نه، نظر پاک خطا پوش یعنی نظر خداوند که پاک است و خطا پوش است. خب اگه اینجوری بود که این جاش هستن، این وسط چی بود اصلا؟ اصلا معنی بیت چی؟ یه چیز ساده میشد که شعار بود اون بیت که بیاد بگه بله این نظام آفرینش خطا برش نرفته است. این که دیگه رندی حافظ درش نیست که. حالا بماند که بعضی هم اشکال کردن که این به بقیه غزل چه ربطی داره. آقای دکتر پورنامداریان در کتاب یادنامه دکتر سجعفر شهیدی حدود صفحات 200 و اینایه یه مقاله دارن، اون حدود صفحات به این بیت ها هم پرداختن و یه جورای ربطش هم دادن به ابیات بالا که پیر ما خطاهای ما رو ندید، نیکی پیر مغان بین که چما بدمستان هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود و هر واقع خط پرده پوشی کرد و خطاهای ما رو نادیده گرفت. و اون وقت اگر اونجوری بگیریم، من اون دو بیت بالا رو یه جور دیگه میخونم و صوفی و خود حافظ میدونم و اون وقت کلیت غزل رو برای همین عرض کردم، در اعتذار و یک پارچه میدونم. یعنی من صوفی خطا کردم، حافظ خودش بازم شده بگه صوفیا، و اونم باز در فایلای دیگه توضیح دادم چرا این کارو میکنه، ولی حافظ به خودش هم گفته صوفی، صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میان حافظ دل سوخته بدنام افت. اینجا هم صوفی یعنی من زیادی باده خوردم و اشتباه کردم و اینجا هم نظر پاک خطا پوشو برای این میگه که بگه آقا از ما خطا پوشی کن. و اون وقت همچی خیلی هم بی ربط نیست، چون در ادامه هم بلا فاصله از یه داستانی که ظاهرن یه دورهی بین حافظ و شاه شجاع، خب شاه شجاع 26 سال این حدودا حکومت کرد و خیلی طولانی بود دورانش، و طبیعتاً تو اون دوران طولانی مثل خیلی از دوستی ها و روابط طولانی اشکالاتی هم توش پیش اومده و گویا یه دورهی اینا با هم یه مشکلاتی پیدا کردن و یه جور اشاره به خطا پوشی هم از این جهت هست که آقا پیر ما با اون عظمت خطاهای به این بزرگی در آفرینش و این همه شرور و این همه بدبختی ها و اینا رو ندید و نظرش خطا پوشی کرد، پس تو شاه شجاع هم بی زحمت خطا پوشی کن. نسبت به ما شاه ترکان سخن مدعیان می شنود. من همون جوری که عرض کردم دو جور خوندم، یعنی هم اخباری خوندم و انشایی همون جوری که خیلی ها خوندن و هم با پرسش که شاه ترکان سخن مدعیان می شنود. عجب، ما این همه با هم دوستی و رفاقت داشتیم، حالا معلومه که یه عده‌ای میان و زیراب ما رو می زنن و پشت سر ما حرف می زنن، تو نباید سخن مدعیان بشنوی. اینی که میگیم شاه ترکان منظور شاه شجاعه، اینو دکتر قاسم غنی مفصل نوشتن و شاه شجاع از طرف مادر به ترکان قراختایی میرسید و جای دیگه هم همین مضمون شاهنامه، این بزرگواری که چند وقت پیش اومد گفت که قبلا هیچ کی شاهنامه نمیخونده و شاهنامه 100 ساله میخونن و اینا، این نمونه‌های ارجاع حافظ به شاهنامه دیگه. و جالبه یه جا دیگه هم میگه شاه ترکان چو پسندید و به چاه هم انداخت، دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه شود، که اشاره به بیژن و چاه و این داستانا داره. و این شاه ترکان سخن مدعیان میشنود اشاره به داستان افراسیاب داره دیگه، که این سودابه خیلی داستان درست کرد برای ناپسری خودش که سیاوش باشه، سودابه زن کاووس، و عشق ورزید به اون، که خب سیاوش یه جایی داستانش این همانی پیدا میکنه از نظر روایت و اسطوره، اصلا اینا یکی یه جای تلقی میشه. این بنمایه‌ای که یه زنی اونم از محارم و از حالا کسایی که بالاخره نباید آدم بهشون نظر عشقی و اینا داشته باشه و جنسی، اومدن و عشق رو بردن مثل زلیخا و سیاوش اینو رد کرد و بعد اون وقت این دوچار مشکلاتی شد و حالا تو سیاوش کشته میشه نهایتا، ولی در یوسف نه، اون زغر چاه برآمد به اوج جاه رسید. ولی این اشاره به اونه که سخن مدعیان هم سخن گرسیوز و سخن گروه زره و اینا، که گرسیوز برادر افراسیاب و گروه زره هم از سردارانه و اینا، اومدن هی پشت سر این سیاوش حرف زدن و بالاخره افراسیاب سخن اینا رو شنید و نهایتاً کشته شد. و اینجا اشاره به اون داره که ای تلویحاً، ای شاه شجاع، تو هم سخن مدعیان شنیدی؟ یا داری همچی کاری میکنی؟ شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. و خب این مظلمه یا مظلومه که همون ظلم و بیداد و ایناست، اشاره به همون داستانی داره که بعد اومدن و وقتی که گردن زدن سیاوشو. سیاوش یه جایی هم خیلی بون مایه هاشو بعد ما در داستانهای آشورا و اینا میبینیم، از این خون جوشید و گیاه سیاوشان و اینا روید و این خون سیاوش الکی نبود و خون سیاوش یا خون سیاوشان یه گیاهی که امروز معروفه و به همین جهت بود و این حاصل اون ظلم بود که این خون بر زمین ریخت و هدر نرفت و دوباره هی از زمین بیرون میاد و این داستان. و میگه از خون بیگناه سیاووش بایستی که خجالت بکشه. سیاوخش و سیاووش و نمیدونم اینا صورتهای مختلف همین کلمه است. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، لبم از بوس ربایان بر و دوشش باد. یه استادی ما داشتیم میگفت این مصرع اول همش آه و حیرت رو نشون میده. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، اونورم بوسه است و بوس ربایان بر و دوشش باد و اونجا لب قنچه میشه. ولی من نمیدونم حافظ اون وقت که اینا رو میگفت حواسش به هم چیزای بوده یا اینا رو بعدا ما درست کردیم. حالا قشنگ هست البته و جالبه، ولی به هر حال خیلی من اعتقادی به این چیزا ندارم. یه چیزی هم سایه در کتاب پیر پرنیان اندیش صفحه 1055 اون جلد دوم داشتن این آقای عظیمی و اینا با ایشون حافظ میخوندن، سایه گفته بوده که این در مصرع اول بایستی میگفت چشمم از آینه داران خط و خالش بود، لبم از بوس ربایان بر و دوشش باد. و گفتن که در این یه جور فراق و حسرت بود که این چنین بودم. و گفتن بر این صورت فعلی ذره زیاده خواهی هست که حالا اینجوری تا اینجا چه اومدیم، حالا بعدش هم میخوایم بریم آینه دارش بودیم، حالا بعدم میخوایم بوسه رو باش بشیم. و بعدم به تناسب بود و باد اشاره کردن و البته نگفتن در نسخه ای هست، گفتن باید اینجوری میگفت. منم کم و بیش یه موافقتایی دارم با این، زیباست اینی که ایشون میگن و چه بسا زیباتر از گشته، ولی فکر میکنم شاید حواسش حافظ به واجارایی شین بوده. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، اون وقت دوشش باد. هرچند دوباره اگر بودم گفته بود، لبم بود، بوسه رو بایان بر و دوش، اینا هم می بود. بر و دوش فضای اروتیک و جنسی هم داره دیگه، از ما قبلا آینه دار خط و خال یار بودیم، حالا بوسه رو بای بر و دوش سینه و دوشش باشیم ای کاش. و آینه دارم باز توضیح دادن، مثلا مرحوم استاد زریاب خویی در کتاب آینه جام توضیح دادن که آینه دار سلمونیه، آرایشگره. منم میرم این هنوزم ناخودآگاه اومدم بگم سلمونی، ما قدیم میگفتیم سلمونی، الان باید بگیم آرایشگاه. حالا آرایشگاه بد نیست، خوبم هست و فارسی هم هست و اینا، ولی به هر حال منظورم اونه. و بعد آقای سید محمد راستگو نقدی نوشتن در باره این کتاب و گفتن که خب اگر که این آینه دار فقط سلمونی بود، چرا سعدی اونجا که ناراحت شده و میگه کلمه ای چند به طریق بعض با جماعتی دل افسرده را از عالم صورت به معنی نبرده و اینا، میگفتم بعد دم اینا دیدم که سخنم در نمیگیرد و دم سردم در آتش در هیزم تر اثر نمی کند، دریغ آمدم از تربیت سطوران و آینه داری در محلت کوران. گفتن اگر آینه دار سلمونی بود، آرایشگر بود، که خب تو محل کوران هم آرایشگر و سلمونی میخوان دیگه، و چه بسا بیشتر هم میخوان چون نمیبینن و باید یکی بیاد موهاشون رو کوتاه کن. و گفتن آینه داری، ببینید در قدیم ما بعضی چیزایی که امروز اینقدر ملموس و دم دسته رو اصلا باورمون نمیشه یه موقعی یه چیزای لاکچری بوده و چه تبعاتی داشته، یکیش آینه بوده. آینه در قدیم نه به این صیقل بوده و به این شفافیت نه اینقدر در دسترس. فلز چقدر مگه میتونستن تولید کنن که حالا تو هر خونه ای هم یا آینه بخوان بذارن و دائم هم اینو صیقل بدن زنگ نزنه و خودشونو توش ببینن و این. و برای همین در کوی و بازار و اینا گاهی آینه میذاشتن، هر که آمد نگهی کرد و خریدار نشد، گویی آینه یا آویخته بر در بازارم. و این آینه داری و به درستیشون گفتن که چیزی بیش از و چیزی جدای از آرایشگریه. و آدمایی دور میگشتن و رو آینه رو میدونه قدیم میپوشوندن و اینو کنار میزدن که آدم ها خودشون رو ببینن و بعد حالا یه پولی هم میگرفتن. حالا چشم چرا از آینه داران خط و خال یاره؟ برای اینکه عکس یار و کلا عکس اشیا در چشم میفته. همینجوری هم نگاه کنین تو چشمتون، دیدین مثل آینه اشیا چیز میفته توش. چشم من آینه دار خط و خال بوگشت، یعنی هم تونستم به این توفیق دست پیدا کنم که خط و خال یارو منعکس کنم. حالا حواسش هم هست که خط و خال سیاه هم هست با چشم ما که اصولا تیره و سیاه و ایناست، تناسب داره. و حالا دلم میخواد که یه مرحله پیشتر برم، چشمم این نقش رو به عهده گرفت، یعنی چشمم دیدش، حالا دلم هم میخواد و لبم میخوام بوسه رو با یه بر و دوش یار باشد، گرچه از کبر سخن با من درویش نگفت، جان فدای شکرین پسته خاموشش باد. از شدت تکبر با ما حرف نزد این یار، که من فکر میکنم همون شاه ترکان، همون شاه شجاع باشه و اشاره به همون که ظاهرا در اثر نمیدونم حالا حافظ بدمستی کرده چیکار کرده که شاه شجاع باش بد شده. و اگر اونجوری باشه اون وقت اینم ادامه همونه، از کبر سخن با من درویش نگفت و هرچند اینجوریه، جان فدای شکرین پسته خاموشش باد. پسته همون لبه دیگه، جان فدای دهنش باد، همون دهنه مثل پسته شیرینش. حالا امروز ما پسته رو نمکین میگیم، در قدیم هم نمکین بوده، ولی تا همه اواخرم رایج بود. هنوز گاهی جا میبینم که مثلا نخوچی و شیرینش هم میکنن. در قدیم چون شکر نایابم بوده، حتی به قول بعضی میگن آپشن بوده به قول امروزی ها برای پسته اگر شیرین بوده، یعنی تازه یه چیز مضاعف بوده، چون نمک کم و بیش همه جا بوده، نمکم به فراوانی امروز نبوده، نمکم گرون بوده خیلی. ولی در حال این اینجوری بوده که شکرینش میکردن و پسته شکرین. حالا من در حواشی حافظ توضیح دادم و شواهدی به دست دادم که هست، البته که یک کتاب مفصلی آقای محمد حسن ابریشمی نوشتن درباره هم زعفران، یه دونه دونم درباره پسته. و خلاصه که این جان فدای شکرین پسته خاموشش باد، شکرین هم از جهت لبه یار که شکرین و اینا، هم از جهت این که واقعا پسته رو شیرین میکردن. نرگس مست، حالا اینو در قزوینی و خانلری و ایوزی و سایه خوندن، نرگس مست نوازش کنه مردم دارش، خون عاشق به قدح گر بخورن نوشش با. من راستش تو کتم نمیره این مست نوازش کن، کسی که مثلا مستان را نوازش میکنه میدونم خیلی بیمزده است. حالا آقای راستگو هم گفتن که مست نوازش کن میشه خوند و مست نوازش کنم میشه خوند، ولی بازم مالی نیست. من مجموعاً در 16 دستنویس پیدا کردم که نرگس مست نواز کش مردم دارش، خیلی احتمال داره که این مست نواز کشو که نیساری هم همین جور آورده، فرزاد هم همین جور آورده، اینو درست نتونسته باشن بخونن و به اون صورت خونده باشن، یا بعدن خودش تغییر داده باشه. به هر حال چون تو نسخه های زیادی به نسبت اومده بود، من اینو در متن آوردم و به نظرم خیلی هم بهتره. نرگس مست نواز، نرگسش یعنی چشمش مست نواز است، خب اشاره به مستی چشمانه خود یارم هست، اشاره به اینم داره که با مستان با ملایمت برخورد میکنه. کشم یعنی زیبا و خوشگل، مردم دارم هست، حالا مردم دار به جز معنی رایجش مردم به معنی مردمکم هست دیگه، پس مردم دارم هست. اون وقت این خون عاشق به قدح گر بخورد، یعنی اونجوری خون بخوره که اونقدر خون بشه که برید در قدح و بخوره، بازم نوش جونش نوشش بادو در مصرع اول داشتیم ولی گفتیم تکرار قافیه مصرع اول در بقیه غزل مجازه. حالا خون دوباره به رنگ چشم یارم گاهی خون میگیره و سرخ میشه و اینا هم اشاره داره، یعنی اگر خون ما را هم بریزد این یار اشکال نداره. ادامه بیت قبله که از کبر سخن نگفته، اون که مهم نیست، اگر که خون ما رو هم بخوره ما حلالش کردیم. به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ، حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد. دوباره از اون دعاهای رندانه میگه ایشالا من حلقه به گوش تو بشم، ولی حالا که حلقه به گوش میشیم با حلقه زلف تو حلقه در گوش بشیم. و اگر قرار حلقه ای به گوش ما باشه، خب غلامانو حلقه به گوششون میکردن که معلوم باشه مالی کیان و اینا، و حلقه به گوش امروز هم داریم، میگه حالا که حلقه ای در کاره کاش حلقه ای زلف تو در گوشم باشه، یعنی من چنان نزدیک به تو صورت به صورت بشم که این حلقه های زلف دنگار حلقه زلف من، حلقه گوش منه. و این دعاهای مصادره به مطلوبه که عرض کردیم، و اینم لابد گفتم که در قدیم مردم گوشواره گوش میکردن. ما متاسفانه تو این جمهوری اسلامی ها با یه جماعتی هم طرفیم که حالا هم به کار و زندگی خصوصی مردم کار دارن، هم اطلاع درست حسابی هم نه از دین دارن نه از سنت دارن نه از پیشینه دارن و نه عقلانیتی تو بعضی رفتاراشون هست. این حلقه تو گوش کردن مردا رو خیلی تبدیل به، حالا من خودم والا به حضرت عباس نه خالکوبی دارم و نه اهل نمیدونم هیچ کدوم اینا نیستم، ولی اینی که اینا رو نماد غرب میدونن و اینا درست نیست، در قدیم ما داشتیم مردا هم حلقه در گوششون میکردن و چیز خیلی رایجی بود و چیز عجیبی نبوده. و حالا چون غربی ها هم این کارو میکنن و بعضا اصلا میبینی گاهی اونا از ما گرفتن ها. اما اینا میشه نماد غربزادگی، مثل موی بلند که اینا تو مدرسه پدر ما رو در میبردن که مومو بلند نباشه، تو دانشگاه همینجور، تو خیابون همینجور. و هم موقع ما میگفتیم آقا حدیثی همه هست پیامبر موهاش بلند بوده، نمیدونم امام رضا تو حدیث سلسله تو ذهب میگن موهاش بلند بوده و خیلی از بزرگان دیگه اینا تو کتشون نمیرن. و حالا میخوام بگم این حلقه در گوش مردانم چیزه کهنیه و دیگر بدرود.